ساعت 4 به رادیو فردا گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم با خبر، گفتگو و گزارش این ساعت. معاون قوه قضاییه میگوید یکی از قضات پرونده کهریزک به تحمل 15 سال حبس محکوم شده است. دادستان اردبیل از کشف یک بسته انفجاری در روستای گلشن انبران خبر داد. و یک نماینده مجلس از بازداشت 40 تن در آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش خبر داد. در آغاز خبرها، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه از صدور حکم 15 سال حبس برای یکی از قضات پرونده کهریزک خبر داد. معاون اول قوه قضاییه در این حال گفته است این حکم یکی از پرونده های این فرد است و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در جریان است. اگرچه معاون قوه قضاییه به نام این فرد اشاره نکرده است، اما منابع خبری در ایران میگویند فرد محکوم شده علی اکبر حیدری فر معاون سعید مرتضوی است. اخیراً گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره بازداشت آقای حیدری فر به اتهامات اقتصادی مطرح شده بود. علی اکبر حیدری فر مقام قضایی بود که در جریان اعتراض‌های سال 1388 حکم انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را امضا کرد. وضعیت آن بازداشتگاه و تعداد زیاد افراد نگهداری شده در آن مکان به مرگ 4 تن انجامید. پیشتر در پی برگزاری دادگاه پرونده کهریزک، علی اکبر حیدری فر به همراه سعید مرتضوی و حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. دادستان اردبیل از کشف یک بسته انفجاری خبر داد. ناصر عتباطی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل روز سه‌شنبه خبر داد یک بسته انفجاری در روستای گلشن انبران کشف شده است. به گفته این مقام قضایی، این بسته انفجاری در پی رصد رفت و آمدهای مشکوک در این منطقه در نزدیکی مرز ایران با جمهوری آذربایجان دو روز پیش کشف شد. به گفته دادستان اردبیل، این بسته انفجاری که وزنی حدود 2 کیلوگرم داشت توسط نیروهای سپاه خونسا شده است. دادستان اردبیل گفت هنوز هیچ فردی در این ارتباط بازداشت نشده است. روستای انبران گلشن در شهرستان نمین با بیش از 700 نفر جمعیت از جمله روستاهای سنی نشین استان اردبیل است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 40 تن در استان آذربایجان غربی به اتهام همکاری با داعش، گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. به گفته او این افراد در پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان و تکاب بازداشت شدند. به گزارش وبسایت خانه ملت، آقای قاضی پور همچنین گفت از این افراد تسلیحات کشف شده و آنها قصد انجام عملیات در شبهای قدر را داشتند. از زمان وقوع 2 حمله در روز 17 خرداد در تهران، گزارش‌های متعددی از بازداشت یا انهدام گروه‌هایی که تروریستی خوانده شدند در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. حملات تهران 17 کشته بر جای گذاشت. و اکنون یک گفتگو. وزارت اطلاعات عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور 3 عضو سپاه پاسداران را دستگیر کرده است. عربستان میگوید که آنها در یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان متعلق به این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت اطلاعات عربستان اشاره کرد که 2 قایق دیگر در این مرحله متواری شدند. بر پایه این گزارش، مقام‌های عربستان سعودی در حال بازجویی از این 3 عضو سپاه پاسداران هستند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه افشین شاهی، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در بریتانیا را جویا شده است.
خصوصا در روزهای گذشته تنش بین ایران و عربستان سعودی من فکر میکنم به بدترین حد خودش رسیده در 40 سال گذشته. همین دیشب بود که برای اولین بار بعد از 30 سال تهران از برنامه موشکی خودش استفاده کرد برای هدف قرار دادن پایگاه‌های داعش در سوریه و بیانیه‌هایی رو که ما شاهدشون بودیم از تهران خصوصا از سپاه پاسداران مبنی بر این بود که این هشداری باید باشه نه تنها به گروه‌های تروریستی و داعش بلکه به کشورهایی که حامی تروریست هستن و مستقیما از عربستان سعودی نام برده شده بود و خب اشاره شده بود که این اخطار جدی هست به عربستان سعودی.
آقای شاهی، سوال این است که اگر این اتفاق روز جمعه افتاده چرا اکنون اعلام میشه؟
اطلاعات بسیار ناکامل و حتی مبهم هست، چون ما در روزهای گذشته شاهد تنش بودیم بین ایران و عربستان سعودی به خاطر دقت رسیدن یک صیاد ایرانی که عربستان سعودی مدعی شده بود که به شکل غیرقانونی و غیر مجاز وارد آبهای عربستان سعودی شده بود که خب واکنش‌های جدی ایران رو در بر داشت و خب هم این جای تعجب هست چرا دقیقاً چند ساعت بعد از عملیات موشکی ایران در سوریه عربستان سعودی باید به این اتفاق یک پوشش خبری بده و خب این مسئله رو بسیار پیچیده‌تر و مبهم‌تر می‌کنه. و رسانه‌های غیر عربی جز رویتر و چند رسانه مهم دیگه اطلاعات زیادی به ما نمیدن، صرفاً بسنده می‌کنن به سرتیتر خبر که عربستان سعودی مدعی شده که 3 عضو مرتبط به سپاه پاسداران دستگیر شدند. ولی خب به استنباط من این شاید بی ارتباط نباشه با حمله موشکی که ایران داشت به منطقه دیرالزور که خب یکی از پایگاه‌های داعش رو هدف قرار داد، چون بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که در واقع حمله موشکی که دیشب صورت گرفت نه تنها یک واکنشی بود به اون عملیات تروریستی که خب مرتبط بود به داعش در تهران، بلکه یک زورآزمایی منطقه‌ای هم بود و تهران با این عملیات می‌خواست زهر چشمی هم به عربستان سعودی و متحدینش نشون بده. اگر که ما تمام این عوامل رو کنار هم بذاریم متوجه این میشیم که در واقع این تنش‌هایی که حداقل در 4 سال گذشته بین این دو کشور به وجود اومده الان وارد یک دور جدیدی شده. این فرایند بسیار فرسایشی شده و همینطور که دامنه اختلافات بیشتر میشه خطرات جدیدی امکان داره برای این دو کشور به وجود بیاد، چون تا یه حدی این فرایند فرسایشی تنش میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر که هر چه زودتر اقدام به تنش زدایی نشه از طرف هر دو کشور، هم تهران هم عربستان سعودی، این میتونه پیامدهای جدی برای هر دو کشور و همچنین برای منطقه داشته باشه. این به نظر من تنش‌های ایران و عربستان سعودی رو واقعا وارد یک دور جدید می‌کنه، چون مقامات سعودی مدعی هستن که در قایق این اعضای سپاه پاسداران اسلحه و مهمات پیدا کردن و مدعی هستن که نیروهای سپاه پاسداران وارد آب‌های عربستان سعودی شده بودن برای اقدامات تروریستی. ببینید این ادعاها به هیچ وجه و به هیچ شکل هنوز ثابت نشده، اما اگر که ثابت بشه بدون شک میتونه تبعات جدی داشته باشه و اختلافات این دو کشور رو میتونه وارد مرحله جدیدی بکنه و این رو هم ما باید مد نظر داشته باشیم که اتفاقی هم که 2 هفته پیش در تهران افتاد در آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس شورای اسلامی، ایران انگشت اتهام رو به طرف عربستان سعودی گرفت و مدعی شد که اتفاقات اسفناکی که در تهران افتاد که جان چندین انسان بیگناه رو گرفت به شکلی مرتبط هست به سیاست‌های عربستان سعودی. الان ما در وضعیتی هستیم که هر دو کشور همدیگر رو محکوم میکنن به خاطر اقدامات تروریستی و این روند فرسایشی واقعا به یک مرحله بسیار خطرناکی رسیده.
افشین شاهی در بریتانیا به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد و حالا پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا.
خب سپاه پاسداران اولین موشکش هم که رها کرد، علنا اعلام کرد که ما با دنیا سر جنگ داریم، تمام شده رفت. پس مردم ایران اگر که موشک بارون شدید بدونید کار داعش عربستان سعودی و این قبیل که جمهوری اسلامی میگه نیست، یعنی با اسبانش خودمون هستیم دیگه.
به نظر من ایران به هیچ وجه نباید وارد سوریه میشد، چون در باتلاق سوریه گیر کرده و هرچه دست و پا بزنه بیشتر فرو میره و این جنگ افروزی جدید و موشک اندازی به جز درد سر برای ملت ایران چیزی نداره. اینا چون خودشون در حال غرق شدن هستن میخوان کشور را هم نابود کنن. امیدوارم هر سه دوتر سر عقل بیان و دست از این لجاجت و آتش افروزی بردارن و امید پیروزی.
و اکنون در ساعت 4:09:50 میرسیم به گزارش این بخش خبری. با اینکه مسئولان شرکت نیروی برق اهواز میگویند قطعی برق این استان به پایان رسیده و مشکل حل شده است، اما استاندار خوزستان میگوید این مشکل ریشه در کوتاهی‌های مسئولان در سالهای گذشته دارد. آزاده اسدی گزارش میدهد.
یک روز پس از قطع برق اهواز با رسیدن دما به بیش از 50 درجه سانتیگراد و آتش گرفتن یک پست انتقال برق، مدیرعامل برق منطقه خوزستان میگوید مشکل حل شده و برق وصل شده است. به گفته او بار مصرف برق با افزایش دما آنقدر بالا رفته که باعث شده بالای 95% و در برخی نقاط 100% از ظرفیت بارگیری تجهیزات و پست‌های برق استان استفاده شود. اما این فقط اهواز نبود که با افزایش دما قطعی برق را هم تجربه کرد. خبرگزاری فارس می گوید برق و آب شهرستان ایزه و آبادان هم در استان خوزستان در روزهای گذشته چند بار قطع شده است، موضوعی که این شهرها در اسفند ماه گذشته هم تجربه کردند و صدا و سیما در مورد آن گزارش داد.
هم آب قطع شده هم برق قطع شده.
آن روزها طوفان و گرد و غبار باعث قطعی برق و آب شد و تعدادی از شهروندان اهوازی را برای اعتراض مقابل استانداری جمع کرد و ویدیوهای آنها در فضاهای مجازی منتشر شد. اوضاع نابسامان اهواز که در طول سال بیشتر با آلودگی هوا و ریزگردها در خبر می آید، از همان زمان با قطعی مداوم آب و برق در صدر خبرها قرار گرفت. تا آنجا که علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس چندی پیش در برنامه زنده‌ای در شبکه خبر خطاب به رئیس جمهور گفت:
مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس پیش آمده، امروز شدیدتر از آن پیش آمده. آقای رئیس جمهور، به داد مردم استان خوزستان برسید.
اعتراض‌ها به قطعی آب و برق اهواز 3 ماه پیش تا آنجا پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرد تعدادی از وزیرانش را به استان خوزستان فرستاده و وزیر نیرو هم گزارشی برای او تهیه کرد که حاکی از نصب مولدهای جدید برق بود. اما حالا موضوع گرما یا طوفان مطرح نیست. آنطور که استاندار خوزستان گفته، خاموشی‌های اخیر ریشه در کوتاهی‌های چند سال گذشته داشته و مربوط به چند ماه و چند روز نیست. غلامرضا شریعتی از مردم استان در این زمینه عذرخواهی کرده و گفته شرکت برق در 10 سال گذشته اقدامات غیر استانداردی انجام داده و راه حل‌ها همیشه موقت و غیر ریشه‌ای بوده است. اما این راه حل‌های غیر ریشه‌ای که استاندار خوزستان میگوید پیش از قطعی برق شهرهای استان گریبان برخی از دانشجویان اهواز را هم گرفته است. گروهی از دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران شهر اهواز به خرابی سیستم خنک کننده خوابگاه‌ها اعتراض کردند. اعتراضی که با دخالت حراست دانشگاه به تنش کشیده شد. هشتگ دانشجو پزان در فضاهای مجازی به راه افتاد و وزارت علوم به جریان زندگی دختران در خوابگاهی بدون کولر در دمای بالای 50 درجه وارد شد.
دانشجو پزان در فصل خرما پزان. دختران
غلام حسین خواجه رئیس دانشگاه در گفتگوی تلویزیونی به فرسودگی سیستم خنک کننده خوابگاه دختران اشاره کرد و اعلام کرد با تعمیرات جزئی و اضافه کردن یخ به کولر کیفیت تا حدی به
شده. عمری ازش گذشته و یه مقداری فرسوده شدن اینها. ما برنامه‌ای داشتیم که به معنی که ترم تحصیلی تموم بشه به دانشجوها خوابگاه را تخلیه بکنن، این سیستم رو بازسازی و تعمیرات
اما دختران خوابگاه با تجمع دوباره به سخنان رئیس دانشگاه اعتراض کردند و با نشان دادن پنکه به دوربین‌های تلویزیون راه حل رئیس دانشگاه را زیر سوال بردند. همین اعتراض ها بود که باعث شد رئیس صندوق رفاه دانشجویی یک مامور از وزارت علوم برای رسیدگی به این شرایط به اهواز اعزام کند. او گفته سال گذشته به دلیل فرسودگی و مشکلات تصفیه آب و تجهیزات این خوابگاه بیش از 1,380,000,000 تومان به غیر از اعتبارات عمومی و ردیف تجهیز و تعمیر به دانشگاه اختصاص داده شده است. مسئولان دانشگاه درباره این اعتبارات سخنی نگفتند، اما محمود صادقی نماینده مجلس از طرف کمیسیون آموزش به اهواز رفته و خوابگاه‌های حضرت معصومه دانشگاه اهواز بازدید کرده است. او در توییترش نوشته در یک کلمه وضع را فاجعه توصیف می‌کند. او گفته زیرساخت‌های دانشگاه فرسوده است و به طور مشخص نوشته مسئولان قبلی و فعلی مقصر هستند. او عکسی از نمازخانه این خوابگاه منتشر کرده با ده‌ها پتو و بالش رها شده روی فرش و نوشته تعدادی از دانشجویان با این وضعیت در خوابگاه اسکان پیدا کردند. نمونه‌ای از آنچه اهواز تب‌زده می‌کشد. نمونه‌ای از گرمایی که مردم در اثر قطعی طبیعی برق در این استان می‌کشند، با کولرها و سیستم سرمایشی قدیمی و برقی که هر از چندی قطع می‌شود.
قطعی برق در اهواز گرم با این گزارش به نزدیک ساعت 4:30 می‌رسیم. عنوان خبرها از رادیو فردا ساعت 4:30.